الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تعلق حق به مال میت تمام شد. کلمه ای که در اونجا هست اینه که مرحوم سید سه تا مثال زد. یک مثالش این بود که مال میت متعلق حق قرما شده است، حکم به افلاس این کرده حاکم و این مرده، خبر را شنیده، فرض کنید مرده، اموالش متعلق حق قرما است. خب طبیعتاً فرض کلام منجاست که این اموال زیادی بر حق قرما نداره. زیادی داشته باشه جای بحث نیست، مال داره میه، مشکل نداره. نه، اینا کمتره یا مساویه که اگر خواستن کفنش بکنن حق اینا از بین میره. این فرض اول سید بود که به خاطر افلاس مال میت متعلق حق قرما شده است، که بحث کردیم کما این که کفن بر دین اونها مقدم است، بر متعلق حقشون هم مقدم است. فرض دومی بود که مال میت منحصر شده است به عین مرهونه، اموالش متعلق به حکم حاکم متعلق حق نشده، خودش رفته این را رهن گذاشته، به عقد رهن متعلق حق داین شده است. اینم باز محل بحث در جاییه که اگر این را بفروشن یا مقداری از دین را وافیست یا کلش زیادی نداره. باز اگر زیادی داشته باشه محل بحث نیست. این را دیروز ما میباید تذکر میداد. اینی که عینی که مال میت است متعلق حق دائن شده دو قسم است. بعضیا به این تقسیم اشاره کردن، تارتن رفته این را رهن دین خودش قرار داده است و اخرا اجازه داده به کسی، گفته این را ببر رهن دین دیگری قرار بده. این مرهونه دو قسم است، رهن دین خودش، رهن دین دیگران. رهن دین خودش باشد، اینجا هم همون الکلام و الکلام در رهن، الان یه دین دارد، یه حقی برای دویانش دارد. اول ما یبده، همونطور که بر دین که مطبوع اصل است مقدم است، بر حق اونا مقدم است. شبه اینجاست که عین را رهن دین دیگری قرار داده. آیا اون روایت اطلاق دارد؟ اینجا را هم شامل می شود. اول ما یبدأ من مال المیت کفنه. خب اینجا مال میت که هست ولو در رهن اون، یا نه این انصراف داره، ای که اذن داده برو اینو بده رهن دینه، مثل اینکه دیگه از خودش جدا کرده، ماله اینو نمیگیره دیگه، ولی مالش داده به یکی، گفته برو رحم بگذار دیگه. او بیان قبلی اینجا نمیاد که وقتی بر دینش مقدم، اینجا دین مربوط به این آقا نیست که، دین مال دیگریه، او قضیه تبعیت اینجا نمیاد. اول ما یبدع به مال المیت کفنه ثم الدین، اینجا دین مال دیگریه، کفن بر دین دیگری که معنا نداره مقدم بشود. پس نسبت به عین مرهونم اینجا اطلاق نداره، اون ارتکاز اینجا نمیاد، اون بیان عرفی اینجا نمیاد. بعضی های تفصیل دادن در عین مرهونه، عین مرهونه دینش یا عین مرهونه دین دیگری، لیکن نه انصاف اینه که خیلی هم صاف نیست. لیکن اگر کسی مدعا بکنه که نه، ظاهر این روایت اینه که میت وقتی مال داره نباید بی کفن بمانه، به حقوق دیگران نگاه نکن دیگه، به حقوق دیگران که به این مال تعلق گرفته نگاه نکن، مناسبت اون ارتکاز اینه دیگه که اطلاق داشته باشد. اول ما یبدأ به مال المیت کفنه، فرقی نمی کنه. حالا حق اون داین خودش ضایع بشود یا حق داین دیگری، مالش دیگه، مالش، مالش بر حق دیگران مقدمه. حالا حق، حق داین خودش باشه یا حق داین دیگری، بعید نیست اطلاقش، مثل او واضح نیست، ولی بعیدم نیست کسی بگوید این دیگه به استظهار شماست. بعضی ها این اطلاق را نتونستن، وقتی اطلاق نداشت یه اون ادله رن که لایجوز تصرف اون حاکم میشه. آره دیگه، گفتن اینجا بی کفنه دیگه میه، بله دیگه، مال نداره دیگه، بی کفنه دیگه. اگر از مال خودش، آره دیگه، آره دیگه، جور گفتن چرا سانتره، نه اشاره کردم به نکتش، یکی دیگه بدهکاره، نه یکی دیگه اون اونجا که منبه میگه تو به من قرض دادی، به من قرض دادی، خب قرضت همین جوریه دیگه، به من قرض دادی، ممکنه بمیرم ندم، بی پول بشم، در معرض تلف منم، اما اون که دیگری قرض داده با من اینجور قراردادی نداره دیگه، او با ما اینجور قراردادی نداره. مضافه به این که وقتی این را اذن میدی، کنه کنه دیگه، معنی اذن میدی یعنی چی؟ یعنی اگر او آقا خواست بفروشه دینش استیفا کنه مجازه، کنه دیگه از دستت خودت خارج کردی، از مال خودت جداش کردی، جداش کردی. مثلا دین خودشه، دین خودش دیگه. نه وضعش امین، نه وضعش خوبی کرده، خوبیش ادامه بده دیگه، الانم نگیره دیگه، همین خوبیش همیه دیگه. خب اینا ما هم قبول داریم، موافق با شماییم، این متفاهم عرفی همینه که معیت نباید بی کفن بمانه، کفنش همه حقوق را از بین میبره. اول مال داره، الان حق بابا میگه مال دارد، محجور شده باید به اونا بدن، میگه ول کن بابا کفنش کن، او که بابا دین خودش که همی گرفت، که چه فرق بین دین خودش و دین دیگران؟ اینه که اول ما یبدع به مال المیت کفنه، اطلاق داره ولو کفنش متعلق حق غیره، به این کیفیت که حقیه که از دین دیگرانه. و اما سوم که حق الجنایه باشد، خب یه خورده سخت پذیرشش که بر حق الجنایه هم مقدم باشد. اینجا دیگه حق الجنایه دینی هم در کار نیست، باز این دومی دینی بود منتها دین دیگری، اینجا دینی هم در کار نیست. وضع در حق الجنایه بدتر از اون دوتایه، اصلا دینی در کار نیست. حق مجنیون علیه تعلق گرفته به رقبه این عبد، عبد جانی. اینجا آیا میتونیم این را بفروشیم به نحوی که بگیم حق مجنیون علی ساقط بشود؟ به مقدار حقش، به مقدار دیگه ها، به مقداری که برای کفن، یعنی باز میتونه اینو استرقاقش بکند، منتها مقداریش، نه همش، مقداریش. فرض بفرمایید اگر نصف قیمت شمال کفن بوده، این عبد را فروختن، نسبت به اون نصفش هنوز حق اونا باقیه. خب حالا میخوان قصاص بکنن، این سختیش اینجا بود، میخوان اولیا مجنون علی میگن عبد را بدید قصاصش بکنیم، از رو بر بگیم عبد را بفروشن دیگه اونا حق قصاص نداشته باشن، خورده استبعاد داره. به ذهن میاد که نه، حق القصاص اونا هم هنوز باقیه، میتونن قصاص کنن، منتها اون مبلغی، استبعادش این بود دیگه، منتها اون مبلغی را که پرداخت کرده است مشتری، به مقدار کفن او را باید بپردازه. راه قصاص بسته نیست تا شما بگی آقا یعنی مثلا خون او هدر بشه دیگه قصاص نکنن. نه، الان هیچ که استرقاق نمیتونه، به مقدارش دیگه، اما استبعاد در قصاص بود، او که هست. نه حالا قصاص که مقدار بردار نیست، او رو میشه حلش کرد به تبعیض. این رو چجور حلش بکنیم؟ میگیم ندارم، میگیم حق، میگیم حقشون به این مقدار ساقطه، منتها اگر همون آمدن پرداخت کردن، مقدار کفن را پرداخت کردن، نمیتونن قصاصش بکنن. استبعاد را به این بیان میتونیم، حق نداره اون ربطی، حق این مقدمه بر ناس، حق داره، اولویت صحبت نیست. میگه ما حق داشت این را در جنایت عمد، حق داشت که این را بگیرد استرقاقش بکند یا قصاصش بکند. استرقاق همش الان میسر نیست، چون مقدارش ملک اون مشتری شده، حق اینها در اون مقدار ساقط شد به خاطر کفن میت. خب استرقاق ممکنه نسبت به اون ما ادای مقدار کفن، خب حالا میتونه قصاصش بکنه، قصاص رو که نمیشه، تبعض بردار نیست دیگه قصاص. میگه ممیریم کنن یا قال که میتونن هم قصاص بکنن، به این بیان بیاد به مشتری بگه که این متعلق حق من بوده، پولی را که دادی برای کفن بفرمایی، پولت این را اخذ کنه ببردش قتل، حق نداره این قبل از خریدن متعلق حق من بوده، معینم نیست. ببین در همون جام اینجوری ها، اگر از اولی را گفتیم، از اول یکی آمد کفن داد، حق الجنایه حال خودش باقیه. کسی بگوید پولی را که پول کفن، مبلغ کفن را اینها اولیا مجنون علی اگر دادن، این مثل پول دادن کفن است، قبلش حق اقتصاص دارن. میتونیم ما اقتصاص را ما با آیه و روایت نداریم، ماییم و همین روایت کفن به علاوه حق الجنایه جمعی خطابات به این نحوه. حق الجنایه، حق قصاص دارن، اول و ما یبده جمعش بینه. یا بیاد از اول پول کفنه بدید این رو برد قصاص کنی، یا نه بعد او بفروش شما بعد بدید بعد قصاص بکنید. اما اگر نه پول را میدید نه کفن را از اول میدید، حق قصاص نداشته باشید، عیبی نداره. هذا تمام الکلام در تتمه فرع متعلق حق، فرع بعدی و مسئله بعدی. علل مبنا دیگه که ما میگیم کفن، آیا خصوص کفن یا بس شد دیگه؟ عیبی نداره. الان اینجا همه الغا خصوصیت شد دیگه، و اما هم بقیه هزینه ها معتنابه نبوده، این کفن بود که ما بابا میگم نبوده. ما روایات رو در زمان صدورش حساب میکنیم. الان هم اینجوریه، ببرن توی روستایی که پول نمیخواد قبل، چی لزوم داره تو شهر و کنار حضرت معصومه خلاف شهرش هم نیست، تو روستا کنار امامزاده یه ببرن اونجا دفنش کنه. ما هم میگیم دیگه الغا خصوصیت، ولی میگیم مخارج نه. ایشون میگه بقیه، میگم گذشت کفن از باب مثال. و اما مسئله بعدی مرحومه، هیچ بره دیگه و خون مؤمن هدر نمیره. نه حالا فوقش بازی بحث آخری باز میشه که اگر به حکم شارع مورد جنایت از بین رفت نسبت به دمو چه باید کرد. یه روایت داریم در اطلاقش بحث در باب دیات که آیا لا یذهب دم المؤمن حدرن اطلاق داره همه جا را میگیرد یا نه یه موارد خاصه ای هست او دیگه علل مبنا. خب بگذاریم. و اما نه ده دوتاشون با هم نشد دیگه، اگر پول بدن قصاصش میکنن، هدر نیست. خب پس هدر نرفت دیگه، در یک فرض هدر نرفت دیگه. ای بابا بعد قصاصش کنه چه عیبی داره؟ مشابه هم داره در فقه دیگه. زن هم میخواد قصاص کنه، مرد هم میگیم پول بده قصاص، نصف دیار بده قصاص کن، چه عیبی داره؟ خب اینجا هم یه حقی تعلق گرفته که مثل همونش کرده. خب و اما مسئله بعد اینه که اگر میت مالی ندارد آیا بر سایر مسلمین لازم است یا نه؟ عرض کردیم شبهه اینه که ما امر داریم کفائیاً به تکفین میت به همه مسلمین. مقتضای اطلاق این امر، اطلاق داره این امر، مقتضای اطلاقش اینه کفنش بکنید، چه کفن داره چه نداره. در جای کفن داره اطلاقش بکنید به کفنش. از کجا میگیم؟ اول و ما یبده زمیمه شد، کفن رو معین کرد. روایت علی الزوج زمیمه شد، کفن رو معین کرد. در جایی که کفن ندارد خودشون کفنو اطلاق دارد، چه کفن دارد به کفنش، ندارد به تهیه کفنش. چجور در جاهای دیگر؟ اگر در جاهای دیگر امر به شیء اقتضا می کند امر به مقدماتش را، اینجا هم امر به شیء اقتضا می کند امر به مقدماتش را. اگر نبود اول ما یبده، اگر نبود علی الزوجه کفن و زوجتی، میگفتیم بر مال داره یا نه، بر همه مسلمین کفنش بدن. منتها اونا آمدن دوتا فرد خارج کردن، بقیه مونده. نه زوجی دارد که کفن بدهد و نه مالی دارد که از او کفن بکنن. اطلاق کفن بکنید موتایتون را، میگوید تهیه بکنید کفن را. شبهه اینه مقتضای بابا امر به شیی که نیاز به مقدمه داره. اصلا درسته گفته کفن بکنید، نگفته کفن بدهید، اما خود همین کفن بکنید توقف داره کفن بکنید که کفنی هم باشه. الامر به شیء امر مقدماتی. حالا اگرم قبول نکردید مقدمه شرعی را، عقل میگه مقدمه را تهیه کن تا امتثال کرده باشه امر مولا را. این عرضم به خدمت شما شبهه، اطلاقی که در مقام است اقتضا میکند وجوب اعطای کفن را بر همه مسلمین. خرج دو مورد، بقیه موارد. پس این که در بعض کلمات همی فرمایشیشون آمده که روایت میگه کفن بکنید، نمیگوید کفن بدهید، این حرف نادرستیه. ما هم قبول داریم روایات میگه کفن بکنید، نمیگه کفن بدهید. راست میگه، ظاهر کفن یعنی کفن بکنید، ولی از بابی که مقدمه کفن کردن وجود کفن است، پس باید کفن را هم تهیه بکنید. ها اینم درسته، اینم حرف حسابه. و اما این که آدم اضافه کنیم، و اما این که در روایات تصریب این مطلب نشده، چون غالبا مردم کفن شران دارن، و اونایم که ندارن غالبا متبرع داره. یکی هنوز در عمرتون شما ندیدید که بی کفن مونده باشه که ما دنبال بشه چیکار کنیم کفن نداره. که یک میتی را شما سراغ ندارید که متحیر باشن اهلش که کفن نداره چیکار بکنیم. نه، مردم منتظر وای نمیستن، نه ثواب داره کفن دادن، ببریم بدیم. متبرعین زیاد پیدا میشن برای این کار، مضاف بر این که کم هم اتفاق میفته. شاید این که در روایات تمسیس نکردن که کفن بدهید اگر کفن نداشتش، ترغیب کردن، روایات سعد بن طریف ترغیب کرده من کفن میتن میرسیم، تمسیس نکردن که کفن بدهید، واجب نکردن چون محل ابتلا نبوده. خب این وجه وجوب که کسی بهش ملتزمم نشده. اما جوابش اون دیگه میشه ملا نقطی. و اما جواب از این بیان، یه جوابی مرحوم محقق همدانی داده که ما اونقدر فرصت نداشتیم یک نیم ساعتی بیشتر تتبع کردیم، قبلنم تعقیب کردیم ولی جدید پیدا نکردیم دوباره. ایشون ادعا کرده که اصلا ما جور اطلاقی نداریم، راحت ما اطلاقی نداریم که کفنو موتا کن. ما اونی که داریم انما اکفانو فریزه، کفن واجبه. این در صددی نیست که بگه بر همه واجبه، میخواد بگه کفن از واجباته، غسل واجبه، در صددی نیست بر که واجبه، اونا که اطلاق نداره که. ما یه روایتی داشته باشیم مطلق کفنو موتاکم جهزو موتاکم که واجب کفایی را با لفظ بیان کرده باشد، ما اصلا اینجور مطلقی نداریم. اون مقداری هم که ما مجددن و سابقا تتبع کردیم همی بوده که ترغیب رحم الله کسی که موتایش را زودتر دفن بکند، تجهیز بکند. ما تا الان مطلق صافی لفظی پیدا بکنیم که بر مسلمان ها واجب است تجهیز بکنن میت را برای استقبال للقبلش هست روایت که در حال احتضار، اما تجهیز میت بله. لذا بعضی آمدن گفتن اصلا تکلیف متوجه اولیا های اصلا توجه تکلیف را به همه مسلمین انکار کردن، گفتن این متوجه به اولیا های. یه اطلاقی داشته باشیم ایشان انکار کرده اطلاق را، گفته ما چنین اطلاقی نداریم. وقتی اطلاق نداشتیم شک داریم که آیا تکفین بر همه مسلمین واجب است یا نه، اینجور تکلیفی داریم یا نه، براءت جاری میکنیم. ایشون اینجور فرمودن، ما پیدا نکردیم، ولی ذهن ما اینه که اینا از واضحاته که تجهیز میت بر همه مسلمین واجبه، بر همه مؤمنین واجبه. اینا نیاز به دلیل لفظی نداره. در اون روایت فضلم که آمد سوال کرد که عمره به تجهیز میت، چرا عمره به کفن، عمره امر آمده، مثل که مفروغون ان بوده که ما واجبه بر همه مسلمین کفایتن، نیازی به دلیل لفظی نداریم، از واضحات بوده که خصوصا که یه چیزی بعید نامساعد اعتبار، میت را خود اون افراد تجهیز بکنن این سخت بر اونهای انجام نمیدن، صاحبان اعضا کنارن، اولیا میت، فرزندش، نمیدونم زنش، دخترش، اینا کنارن. خیلی بعیده بگیم که شارع مقدس این را بر مسلمونا واجب نکرده. واجبی که از واجبات، یعنی مثل غسل جمعه نیست که مستحبه، بر کن اطلاق نداره، واجبه بر همون ولیش، بر ولیش، بر ولیش واجب است. نه نه اطلاق نداره، اونا در این صدد نیست بر کی واجبم. نه ما گیر داشتیم، گفتیم لا یبعد، مثلا گیر صاف نبود، عیبی نداره. اطلاقی داشته باشیم که بر مسلمین واجب است، نه ما لفظی نداریم، ولی اطمینان داریم مسئله هست. حالا افراز عیب نداره، شما بگید که نه ما اطلاقی نداریم، نمیتونیم بگیم بر مسلمین واجبه. بالاخره اصل تجهیز را که نمیشه انکار کرد واجبه، تجهیز میت واجبه، اصلش که نمیشه انکار کرد، غسل میت واجبه، کفن واجبه، یه متعلقی داره. حالا افرض اون اولیا میت باشه، خب ما بحث را بریم در همون اولیا، میگیم آیا بر اولیا میت واجب است کفن را بخرن وقتی مال نداره میت، یا نه واجب نیست. موضوعش فرق میکنه. سید چون مسلمینیه میگه بر مسلمین واجب نیست، شما بگو دلیل نداریم، خب میگیم بالاخره برای یه عده واجبه دیگه، این قابل انکار نیست، غسل المیت واجب برای یه عده که واجب هست، قدر اطلاق نداره، قدر متیقنش اولیا میت، بر اولیای میت واجبه. خب نقل کلام میکنیم در اولیای میت، آیا اگر میت کفن نداشت بر اولیا تهیه کفن واجب است یا نه، بر عیالش واجبه یا نه؟ نه دیگه، مجرد وجوب یقتضی وجوب مقدمش را، او دیگه اطلاق نمیخواد، بر اولیا واجبه. شما بر مسلمین واجبن اطلاق نداره، نه بر در چی، در دلیل لفظی میگه ما دلیل مطلقی نداریم. واجبه یعنی در جایی که عرضم به خدمت شما، نه عیب نداره، واجب است بر مسلمین، واضحه که این وجوب کفایی بر مسلمین هست. بگیم اطلاق، فرمایششون اینه که بگیم اطلاق نداره، چون لفظ که نداره که تمسک به اطلاقش بکنیم، لب اطلاق نداره، قدر متیقنش اونجاییه که واجب است در فرض کفن داره، در فرض متبرعی نه اشکال وارده، درسته. اگر از دلیل لفظی قطع نظر کردیم نتونستیم دلیل لفظی درست بکنیم، تمسک، چون اصل بحث ما تمسک به اطلاق هم درسته، ما همینطور قفلت شد، ما اصل بحث ما تمسک به اطلاق بود، گفتیم اطلاق جهزو میگه چی کفن داره چه نداره، چون فرض نداره را میگیره فیجب تحییت الکفن، ولی اگر لفظ نداشت فعل جمله میدونیم بر مسلمین واجب شده، لفظ نداشت نمیتونیم تمسک به اطلاقش بکنیم، لذا اشکال وارده و ما جوابی فعلا از مرحوم محقق همدانی نداریم. بازم شما تتبع بکنید، ما هم تتبع میکنیم، این یک مطلقی پیدا میکنیم یا نه، مجرد اثبات وجوب چه بر مسلمین چه بر اولیاء میت مفید فایده نیست. کافی جواب. جواب دوم که دادن دیگه مرحوم آقای حکیم جواب داده، فرمودن ما اجماع داریم، عمدن گفته همینه، ما اجماع داریم که تهیه کفن بر مسلمین واجب نیست. چجور شما تخصیص زدید، تخصیص زدید اون اطلاق را به کفن المیت من مالهی، به علی الزوج کفن امرأتهی، تخصیص هم میزنیم به جایی که به اصطلاح کفن ندارد، میگیم نه اونجا این مقدمش واجب نیست، تکفین واجب نیست، کفن کردن واجب نیست به دلیل اجماع. اجماع مقید اون اطلاقه که اینجا کفن کردن در جایی که کفنی نیست واجب نیست اصلا، همینطور عریانن دفنش بکنن. خب این اجماع علی مبنای دیگه، مثل آقای خویی فرمده اجماع مدرکیه، محتمل المدرکه، قیمتی نداره. ظاهرا مورد تسالم در شرایعم مرحوم محقق این را من جزو واضحات کن قرار داده که لا یجب تحییت الکفنه علی المسلمین بل یستحب، و معروم صاحب جواهرم چند تا اجماع را نقل کرده هم بر عدم وجوب هم بر استحباب. این دیگه مبنی بر اینه که شما این مبنا را قبول بکنید یا نکنید. معروم آقای حکیم اینجور اجماعات را قبول دارد، این اجماع میشه مخصص اون اطلاق. بیان دوم اینه که ما بگیم که این اطلاق ناتمامه، این روایات اطلاق ندارد، این که میگه به مسلمین میگه جهزو موتاکم اطلاق ندارد، فرض بی کفنی را نمیگیرد. به چه بیان؟ به همون بیانی که در اون دو قسم از روایات فرموده، یه جا فرموده کفنو موتاکم، یه جا معین کرده گفته کفن در مالشه، کفن بر زوجه. مقتضای جمع بین اینا اینه که فقط در مال باشه و بر عهده زوج باشه. مقتضای جمع بین اون دو خطاب و این یک خطاب، سقوط تکفین است از مسلمین در جایی که کفنی ندارد. اینم بیان دوم که مرحوم آقای حکیمی بیان را آورده، لکن جوابش همونی که در تنقیح فرموده، نه این بیان ناتمامه. اگر شما اطلاق را قبول دارید باید از این اطلاق به مقدار مقید دست بردارید، مقدار مقید ما وقتی که مال داره، اول ما یبدع من مال المیت کفنه، فرض کرده مال داره، دست بر میداریم از کفنه. زوج را هم همینجوره، مال داره زوج، اونجا هم دست بر میداریم. اما در جایی که زوج زوجیتی نیست، یا اگر هست نداره، میت هم خودش مال نداره، ما مقیدی نداره مثل بین اطلاق. کفنو موتاکم، میگه کفنش بکنید، کفنم بخرید. کفنو فن، تعجب از مرحوم آقای حکیمه، فن اینو میگه، از اطلاق به مقداری که مقید رسیده است باید رفعیت کرد. مقید ما زیغه، در جایی که کفن داره، زوج داره، اما جایی که کفن نداره ما مقید نداریم. اطلاق اونجا مرجع ماست که کفن تهیه کنید. کفنو موتاکم فرض بی کفنی را میگیرد، مقیدی نسبت به اینجا ندارد. بله؟ نه، اینا رو دیگه واضحه، اینا رو توضیح نمیدیم. کفنو در جایی هم که مال داره کفنو هست، اون تا اونجا کفنو به مال المیته، اینجا کفنوش مطلقه. در جایی که مال داره کفنو تعقیب میخوره به مالی، جای زوج داره کفنو به مال زوج، جایی که مال نداره کفنو به اطلاقش باقیه. بابا نشد دیگه، اصلا کفنو همه اینا رو میگیره، منتها در بعضی موارد خاص است، کفنوی خاص است، در بعضی کفنوی عام. بازم در جایی هم که اون مال داره، بازم امر بابا، در جایی هم که مال داره بازم کفنو هست، منتها کفنو اونجا تخصیص خورده که اطلاقش شده کفنو به مالل، با کفنو هست منتها شده خاص، کفنو به مال زوج، کفنو به مال المیت. در جایی که مال ندارد کفنو باز هست، منتها کفنو به اموال کم، اون شده کفنو به اموال کم، اونجا شده کفنو. بله خب، فرموده که مرحوم آقای حکیم، این بیانات در جواهر حاج آقا رضا اینا رو هم دارم، منتها مرتب ترش آقای خویی و قبلش هم مرحوم آقای حکیم، منتها آقای حکیم مجمل و سربست بیان کرده، آقای خویی اینا رو 4 وجه مفصل آورده. روایت است، روایت سعد ابن بله باب سعد ابن قریب باب 26 از ابوان التکفین، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن سعد ابن عمیره، نه همشون جلیل عن جلیل، عن سعد ابن قریب عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام، من کفن مؤمنا کان کمن زمن کسوته الی یوم القیامه. گفتنی دلالت داره بر این که اگر خودش کفن نداره بایستی مسلمین کفن بدهند. من کفن مؤمنن، این کفن مؤمنن مجرد تکفین نیست، کفن دادن را میگوید. از کجا؟ من کفن مؤمنن، هر که کفن بده به مؤمن، کان کمن زمن کسوته، ای که در جزا میگه که دیگه خاطر جمع باشد نسبت به پوششی تا روز قیامت، معلوم شه کفنه یعنی کسوه بدهد. اگر من لباس تو میدم تا روز قیامت، اگر تو کفنت یه کفن را بری، مناسبت جزا با این شرطه، نه که من کفن با... تو کفن این رو بکن من لباس بهت میدم تا روز قیامت، مناسبت اون لباس با لباسه. خب این روایت را گفتن دلالت داره بر این که واجب است، واجب است مسلمین کفن بدن. این روایت یه بحث سندی داره، یه بحث دلالی. بحث سندیش معروف آقای خویی فرنه ضعیف و سنده. چرا؟ چون سعد ابن طریف، در سعد ابن طریف قول رجالیین متعارض است. مرحوم نجاشی فرموده روایاتش تعرف و تنکر، ابن قزائری تضعیف کرده است. خب این طرف پس به درد نمیخوره. از اون طرف هم شیخ طوسی گفته ان له روایاتن روایات صحیحه، روایات صحیحه داره این، اون توثیقش کرده، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعد در ادامه فرموده این که در کلام حاج آقا رضا آمده صحیحه حسن ابن طریف، این تبعیت کرده صاحب حدایق. صاحب حدایق گفته است روال کلینی فی صحیح ان سعد ابن طریف، روال کلینی فی صحیح ان سعد ابن طریف. حاج آقا رضا تبعیت کرده صاحب حدایق، گفته صحیح سعد ابن طریف، در حالی که صاحب حدایق که میگه روال کلینی فی صحیح ان سعد ابن طریف، یعنی تا سعد ابن طریف صحیحه، نگفته فی صحیح سعد ابن طریف. این متعارفه در مکاسم هم هست، گاگاهی اون نزدیک آخر سند را میارن، چون سند تا او صحیحه میگن صحیحه. روا مثلا شیخ طوسی فی صحیح عن فلان عن ابی عبدالله، این فی صحیح قبل از عن فلانه. ایشون ادعا کرده که ای که مرحوم همدانی گفته صحیح سعد ابن طریف، این تبعیت از صاحب حدایق و این تبعیت هم نادرسته، چون صاحب حدایق هم نگفته این صحیح سعد ابن طریف، گفته فی صحیح ان سعد ابن طریف. تا بابا فی صحیح در کلینی روایت کرده در صحیح از ان سعد ابن، ان اعلان ان فی صحیح ان سعد ابن طریف. خب اینه که تا الان صحیحه، این صحیحه ها روایت کردن ان سعد ابن طریف. خب اینه که ایجور فرموده، ولیکن به ذهن میزنه که نه، این کم لطفی ایشانه. معمولا مرحوم همدانی به جواهر نگاه میکنه، اصلا ناظر به جواهره، معلق بر جواهره، موزه جواهره، در جواهرم گفته صحیح سعد ابن طریف، گفته صحیح سعد ابن طریف، اینجور عبارتی نیاورده. و ظاهرن هم حق با همون صاحب جواهره که گفته صحیح سعد ابن طریف، و لعل خود مرحوم همدانی هم دیده حرف درست، تبعیتی در کار نبوده، دیده درست، سعد ابن طریف از نظر سندی مشکل ندارد و صحیحش همینه مشکل ندارد، تعبیر صاحب جواهرم درسته، تعبیر محقق همدانی هم درسته، هیچ گونه تبعیتی هم در کار نیست. تمه کلام بودشنه.